بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين عاصم قلوب الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. در سوره اسراء همونطور که روز گذشته اشاره کردیم خداوند تبارک و تعالی در آیه اول بنابر شماره گذاری متعارف به داستان معراج نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنه. اون چه در این آیه بیان شده فقط این مقدار هست که خداوند شب هنگام نبی اعظم رو از مسجد الحرام به مسجد اقصا که بیت المقدس یا بیت المقدس باشه سیر میده لنوریه من آیاتنا تا بعضی از آیات خود رو به او نشان بده. اون چه که در این سوره آمده همین مقداره، یعنی در واقع سیر زمینی پیغمبر از مسجد الحرام به صد فرسخی که مسجد الاقصا باشه. سیر آسمانی پیغمبر که در این آیه فقط به اون اشاره شده لنوریه من آیاتنا، در سوره نجم بیان شده و در اونجا به اون سیر آسمانی اشاره شده. داستان معراج اجمالاً این هست که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شبی که حالا این شب یا شب 27 رجب در سال دهم بعثت یا شب 17 رمضان در سال 12 بعثت و یا بنابر بعضی از اقوال اوائل بعثت، شبی که بنابر بعضی روایات بعد از نماز مغرب حضرت از مسجد الحرام که در آیه آمده و بنابر بعضی روایات از بعضی خانه ها که البته این که بر کل مکه عنوان مسجد الحرام اطلاق میشه چیز عجیبی نیست، چون مکه زمان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم یک منطقه بسیار کوچکی در اطراف کعبه هست، در اطراف مسجد الحرام، بنابراین به کل کعبه هم به کل مکه هم اطلاق مسجد الحرام شده باشه و بنابر بعضی از روایات معراج حضرت از منزل بعضی باشه نه از خود کنار کعبه، این هم چیز عجیبی نیست. خب حضرت از اونجا سیر داده میشه که طبق روایات این سیر که با همراهی ملائکه الهی صورت میگیره و جبرئیل علیه السلام در این سیر همراه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست و این دومین بار و آخرین باری است که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل رو در اون هیبت اصلی خودش میبینه که دیروز اشاره کردم، یک بار در ابتدای بعثت و یک بار در شب معراج این اتفاق برای حضرت میفته که جبرئیل علیه السلام رو در هیبت واقعی خودش میبینه. به همراه جبرئیل سوار بر یک مرکبی که در روایات از اون به براق یاد شده، که حالا توصیفی که در روایات شده شبیه اسب از مثلا حمار بزرگتر و از قاطر کوچکتر، با یک همچین وسیله‌ای حضرت سیر داده میشه. این سیر زمینی همونطوری که عرض کردم 100 فرسخ هست که بنابر امکانات و وسائلی که در اون روزگار بود، این سیر حدود 10-12 روز اون زمان نیاز داشت تا بتواند در اون زمان کسی از مسجد الحرام به مسجد اقصی بره. و دوباره شب هنگام حضرت بر میگرده بعد از این داستانهایی که اشاره خواهم کرد، که خب یه 10-12 روز رفتن، 10-12 روز برگشتن نیاز داره، که این خودش نزدیک 20 و چند روز راهه که حضرت همه رو شبانه طی کرد. خب حضرت از مسجد الحرام سیر داده میشن، طبق روایات در یه ارتفاع کمی نسبت به زمین حرکت میکنن حضرت طبق اونچه که در روایت آمده، و سیر داده میشن به مسجد اقصی. در اونجا دیداری دارند حضرت از مکانهای مقدس مسجد الاقصی، بارکنا حوله، که وصفی است که خداوند در این آیه برای مسجد الاقصی ذکر کرده. نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اونجا که میرن، اون زیارتگاه ها، اون معابدی که در اونجا هست، اون مناطق مقدس رو دیدار میکنن. این سیر تا اینجا سیر زمینیه. بخش دوم این سیر، سیر آسمانی است که حضرت به آسمان برده میشه. در اون سیر آسمانی که در این آیات، یعنی در آیه اول سوره اسراء، به این سیر آسمانی اشاره نشده، اجمالا فقط لنوریه من آیاتنا آمده تا ما به اون نشان بدهیم بعضی از نشانه های خود رو. اما این نشانه ها چه بوده و در کجا بود هیچ بیانی نیست. اما همونطوری که قبلا عرض کردم، در سوره نجم، در آیات متعددی از سوره نجم در همون اوائل سوره اشاره شده به همین داستان معراج دوباره، و اونجاست که به سیر آسمانی اشاره شده، به اینکه جبرئیل رو حضرت در اون هیبت اصلی خودش دید اشاره شده، که اونجا تعبیر داره در آیه پنجم، علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى، که اینجا در تفسیر گفتن که این کیفیتی است که پیغمبر جبرئیل رو میدید بالافق الاعلى، که در از شرق تا غرب گسترده بود جبرئیل، اون در اون هیبت اصلی که دیده میشد. ثم دنا فتدلا، پیغمبر بالا رفت و نزدیک شد طبق تفسیر، البته تفاسیر این سوره نجم متفاوته، حالا بنابر یکی از اونها من اشاره میکنم، پیغمبر نزدیکتر و نزدیکتر شد، دنا فتدلا فکان قاب قوسین اوعدنا، به اندازه دو قوس دو کمان یا کمتر که حدود مثلا کمتر شاید دو متر هم باشه، دو ذراع گفتن یا کمتر، که این اشاره هست به اون نزدیک شدن پیغمبر به خداوند تبارک و تعالی. بنابر بعضی تفاسیر و بعضی از روایاتی که آمده که حضرت اونقدر نزدیک شد به خداوند که کا و قوسین او ادنا، فاصله دو قوس یا کمتر، که اونجا طبق برخی روایات وقتی جبرئیل همراه حضرت بود به اون اوج که رسید حضرت، جبرئیل گفت من دیگه از اینجا جلوتر نمیتونم بیام. او ملک مقرب گفت من دیگه از اینجا جلوتر نمیام، که اون تعبیر معروف که لو دنوتو لحترقتو مربوط به اینجاست، لو دنوتو انملتن لحترقتو، که این تعبیر یعنی اگر یک بند انگشت بخوام نزدیکتر بیام دیگه میسوزم، دیگه من اینجا جا ندارم. که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در این سیر به جایی میره که هیچ ملک مقربی، هیچ پیامبری، هیچ موجودی به اونجا راه نیافته، که پیغمبر تا اونجا بالا میره. این داستان بعد از اینکه حضرت به آسمان میره تا طبق روایات دیدار با خداوند تبارک و تعالی، بر میگرده که حالا در رفتن یک چیزهایی میبینه، در برگشتن یک چیزهایی میبینه، و بعد دوباره بر میگرده به سمت مکه، که باز توی این مسیر آمدن تا مکه هم یک حوادثی اتفاق میفته که حالا بعدش اشاره میکنم. میاد مکه، همه این سیر از مسجد الحرام به مسجد اقصا، زیارت مناطق مسجد اقصا، رفتن به آسمان و دیدار با خدا و برگشت و دیدن صحنه‌های بهشت و جهنم و ملائکه متفاوت، همه اینها و بعد برگشتن به مکه، در همون شب اتفاق میفته. یعنی چند روز و چند شب نیست، در همون شب حضرت برمی‌گرده. این اصل داستانه که در تعبیر برخی از بزرگان روایات نسبت به اصل معراج متواتره، غیر از خود سوره اسراء و سوره نجم، روایات در مورد اصل اینکه حضرت این سیر رو داشتن، معراج، متواتره. هم شیعه هم سنی نقل کرده. اصل این داستان به این شکلی که عرض کردم که از مسجد الحرام به مسجد اقصا، از اونجا به آسمان ها و بازگشت، اصلش متواتره. هرچند خصوصیات حوادثی که اتفاق افتاده، صحنه هایی که حضرت دیدن، در روایات با هم تفاوت هایی داره، بیان های مختلفی است، ولی اصلش مسلمه. خب یک سوال، که آیا این سیر حضرت، سیر به بدن مبارک حضرت بود، با جسم و روح این سیر رو انجام داد، یا فقط سیر حضرت سیر روحانی بود؟ بعضی، حتی برخی از مفسرین معاصر، از بزرگان معاصر ما، از بین علمای شیعه، حتی برخی از علمای شیعه فکر کردن مقصود از سیر معنوی و سیر روحانی، یعنی حضرت این چیزها رو خواب دیده باشه. گفتن نه، طبق آیات و روایات حضرت این چیزها رو خواب ندیده، بنابراین حتما این سیر به بدن مبارک حضرت، به جسم مبارک حضرت و به روح اون حضرت بوده. اون قسمتی از سیر که از مسجد الحرام بوده به مسجد اقصا، اون طبق هم ظاهر آیات اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، هم به تعبیری که در روایات وارد شده این سیر زمینی است، یعنی به جسم مبارک حضرت و روح مبارک حضرت، حضرت مثل یک سفری که ما میکنیم، سوار وسیله نقلیه میشیم، حرکت میکنیم از یک نقطه به نقطه دیگری، حضرت این سیر رو انجام دادن. البته وسیله نقلیه حضرت با وسایل نقلیه ما متفاوت بوده، همراه حضرتم با همراهان ما متفاوت بوده، همراه حضرت ملائکه بودند و جبرئیل علیه السلام همراه او بوده، وسیله براق بوده که مثل برق حرکت میکرده، با وسایل ما متفاوت. اما این یه سیر به جسم و روح بوده، حضرت به بدن مبارکشون رفتند اون سیر رو انجام دادن. اما آیا اون سیر آسمانی که انجام شد، اون سیر هم حضرت در با بدن مبارکشون سیر رو انجام دادن؟ چون اونجا تعبیری که در روایات وارد شده این است که حضرت رفت به آسمان، در آسمان ها چه دید؟ صحنه های مختلف، ملائکه، کسانی که عذاب می شدن، کسانی که از نعمت برخوردار بودن، در تنعم بودن، همینطور تا خداوند تبارک و تعالی. خب اینجا بعضی از بزرگان معاصر گفتن خب این که قطعا سیر به جسم حضرت بوده، حضرت با بدن مبارک سیر کردن، بنابراین مقصود از سفر به آسمان مثل همین که مثلا ما سفر کنیم به کره ماه، کره مریخ، سوار یک مثلا وسیله‌ای بشیم که بتواند ما رو به کره ماه یا کره مریخ ببره. بعد وقت اونجا یه شبهاتی رو مطرح کردن، گفتن خب این چجوری تونسته با این وسیله پیغمبر به آسمان بره با جاذبه‌ای که زمین داره؟ گفتن خب اجازه خداست، همونطوری که بشر میتونه وسائلی رو بفرسته امروز به آسمان ها و از جاذبه زمین فرار کنه، خداوند تبارک و تعالی به طریق اولا. گفتن خب حضرت بره بالا، تو اون بالا اکسیژن نیست، هوا نیست، چجوری تنفس میکرده؟ امروز اگر فضانوردان به آسمان میرن، خب اینا امکانات تنفس براشون فراهم میشه، اکسیژن توی اون کابینشون یا توی اون لباسی که به تن میکنن براشون تأمین میشه. پیغمبر چجور این کار کرده؟ گفتن خب اینم خداوند به اعجاز، همونطوری که ما این کار رو الان امروز انجام میدیم، به اعجاز انجام میدیم. بنابراین اینو فرمودن، حالا هست در تفاصیل مراجعه بفرمایید، مثلا در تفصیل نمونه این مطالبی که من الان اشاره کردم هست، دوستان اهل تحقیق مراجعه کنن به تفصیل نمونه هست و پاسخ داده شده مثلا به شبهات مربوط به معراج. ولی نکته‌ای که وجود داره از همه اینا مهمتره، از بحث اکسیژن و فرار از جاذبه و غیره، این است که مگر ملائکه الهی در یک کره خاصی هستند که پیغمبر وقتی سیر کرده به آسمان اونجا مثلا ملائکه رو دیده؟ مگه ملائکه توی این آسمان مادی ما، توی این آسمونی که ما شبها بهش نگاه میکنیم، ستارگان رو میبینیم، مگه ملائکه اونجا توی ستارهی، توی سیارهی زندگی میکنن؟ بعد اینکه رفت بالا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بعد همینطور بهشت و جهنم رو دید، کسانی که عذاب می‌شدن، کسانی که نعمت بر اونها بود می‌دید، مگه بهشت و جهنم روی کره‌ایه؟ البته بعضی ها این حرفا رو زدن، حالا دیگه من نمی‌خوام اونا رو ارجاع بدم، بعضی ها این حرفا رو زدن، گفتن بله ملائکه در بعضی کرات هستن، بهشت و جهنم رو بعضی کرات. اینا که اصلا با مبانی اعتقادی ما سازگار نیست، ما مباحث ما در کلام سازگار نیست. بهشت و جهنم که در عالم بهشت و جهنم برزخی که اصلا در عالم مثاله، در عالم ماده نیست، و اون بهشت و جهنم دیگری که در آخرت هست اون مادیه، اونم اینجوری نیست که در یه جای دیگری در یه کره دیگری اون بالا باشه. بعد حالا این پیغمبر طبق روایات سیر کرد تا رفت خدا رو دید، یعنی خدا هم یه جایی تو آسمونه، اون بالا مثلا نشسته یه جایی، همون تعابیری که قائلین به تجسیم، قائلین به این که خدا جسم داره، که یکی از گروه های مهم قائل به تجسیم وهابیت هستن. وهابی ها معتقدن خدا جسم داره، میان قرآن فرمود ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست های اونهاست، در اون داستان بیعت شجره در سوره فتح. اونا میگن بله خدا جسم داره، دست داره، کرسی داره، یه عرشی داره، یه به اصطلاح منبری داره اونجا می نشینه، ساقی داره، همه حرفا رو که اونا میزنن. ما که این حرفا قبول نداریم که خدا دست داره مثل دست ما، ساق داره. اینا که جسم برای خدا، نقص برای خداست، و خداوند مبرای از هر نقصی است. خداوند اصلا مکان نداره، مکان یکی از مخلوقات الهیه، خدا مکان نداره، فراتر از مکانه. خدا در یه جایی از این سرکره نیست، در یه جایی از این آسمان ها نیست، خدا همه جا هست. بنابراین این که بالا رفت تا مثلا با خدا صحبت کرد، خدا تو آسمان مادی یه جایی اون بالاها بود، اینا نیست که. بعد البته بعضی از بزرگان گفتن این که تو روایت وارد شده با خدا صحبت کرد و خدا رو دید، خدا رو که نمیشه دید. بله، خدا رو به چشم سر نمیشه دید، ولی خدا رو میشه دید. چرا نمیشه دید؟ خدا که به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری، یا من هو اختفا لفرط نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، خدا که از همه چیز پیداتره، ما به خاطر پیدایی زیاد خدا خدا رو نمیبینیم، نه اینکه خدا رو نمیشه دید. مگر علی ابن ابی طالب علیه السلام طبق اون عبارت نفرمود لم ار شیئا، من چیزی ندیدم الا اینکه خدا رو دیدم، قبله و معه و بعده. خدا رو میشه دید، اما خدا نقطه فیزیکی نداره، جای خاصی تو عالم ماده نیست. مثلا عالم ماده، عالم دنیا ظرفیت این که خدا در اون بیاد قرار نداره، همه جا هست خدا. خدا فراتر از اونه که تو محدوده زمان و مکان قرار بگیره. پس این سیر به آسمان، اصلا سیر به آسمان مادی به معنای کرات مثل فضانوردا نیست. اینا برای اگر هم تعابیریست به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان، این تعابیر تمثیلیه، برای تقریب به ذهنه، نه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا یه فضانوردی سوار یک موشکی شده، بعد یه فضاپیمایی شده رفته مثلا به آسمان. این نیست اصلا، سیر حضرت یه سیر دیگریست. اشتباهی که بعضی از بزرگان کردن اینه که فکر کردن اگر بگیم این سیر معنویه یعنی در خوابه. این معناش نیست که در خوابه، حضرت در بیداری این سیر رو انجام داده نه در خواب. اما سیر حضرت بخشیش سیر در عالم ماده بوده، بخشش سیر در عالم معناست، در بیداری. عالم معنا مگه خیاله؟ مگه توهمه؟ عالم معنا واقعیتش از عالم دنیا بیشتره، دنیا توهمه در برابر عالم معنا. این دنیا خیاله در مقابل عالم معنا. اون که علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام فرمود الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند، یعنی این عالم دنیا و زندگی دنیا در مقایسه با عالم بعد از مرگ مثل یه خواب میمونه، یه توهم میمونه، یه خیاله. دنیا که سراب بقیعت یحسبها الظمآن ماء، دنیا مثل یک سرابه که اون کسی که تشنه توی بیابانه گمان میکنه آبه. دنیا خیاله، دنیا مجازه، دنیا توهمه، ماده توهمه، نه معنا. معنا که حقیقتش بالاتر از دنیاست، حقانیتش بالاتر از دنیاست. بله، ما احیانا اگر ارتباطی با عالم معنا پیدا میکنیم تو خواب پیدا میکنیم خیلی وقتا. چرا؟ چون خواب که به تعبیر روایات النوم اخ الموت، خواب برادر مرگ، در مرگ روح انسان از بدنش جدا میشه، در خواب هم جدا میشه. اما در خواب این جدایی کامل نیست، در مرگ کاملا جدا میشه، دیگه برگشتی نداره، مگر به اعجازی که مثلا عیسی علیه السلام داشت. اما در خواب این جدایی کامل نیست، به همین دلیل دوباره بیدار میشه، دوباره این روح به جسم برمیگرده، متصل میشه و انسان بیدار میشه. اون موقعی که در خواب انسان در خواب به اصطلاح امروزی عمیق به سر میبره، اونجا احیانا روزنه هایی از عالم معنا برش گشوده میشه. احیانا ما که میخوریم خیلی زیاد و میخوابیم خیلی زیاد، نوع خوابهایی که میبینیم از غاص و احلام به قول قرآن، یعنی خوابهای آشفته، هی به خصوص بعضی ها، خانم ها زیادتر، بعضی از آقایان هم همین خصوصیت رو دارن، خیلی خواب میبینن، هی هم دائم دنبال معبر میگردن، خواب دیدم کلاغ پرید تفسیرش چیه، خواب دیدم یه گرگشکی آمد رو دستم نشست تفسیرش چیه، خواب دیدم یه ماهی تو خونمون بود تفسیرش چیه، از این چیزا. اکثر این خوابها به تعبیر قرآن از غاص و احلام، خوابهای آشفته است. اینها مفاهیمی است که ذهن ما اونا رو میسازه، یه قوه‌ای داریم در ذهن، در حالا من اشاره میکنم به مغز، این مغز ابزاره و الا این اتفاقات در روح انسان میفته، یه قوه‌ای داریم به نام مخیله، این دائم تصویر سازی میکنه، خیال سازی میکنه. نوع خوابهای ما که از سر ثقل معده هست و گرفتاری های روز، اینا همین خوابهای آشفته است. ولی گاهی میشه ما روزنه هایی به عالم معنا پیدا میکنیم، رؤیای صادقه اصطلاحاً بهش میگن، خوابهای صادق، که در واقع ما یک حقایقی رو میبینیم، مثلا میبینیم یه اتفاقی در آینده افتاد و عین اون اتفاق میفته، یه چیزایی رو میبینیم. این خوابهای صادقه در واقع یه روزنه هاییست خدا گذاشته برای ماها که بفهمیم ورای عالم ماده عالمی هست، حقایقی هست، ما نمیبینیم، ما از دیدنشون ناتوانیم. سمون بکمون عمی فهم لا یعقلون، ما نمیبینیم، ما نمیفهمیم، نه اینکه نیست. خدا برای اینکه یه چیزایی نشون بده به انسان عادی این خواب رو گذاشت. ولی اونهایی که در این مسیر پا میگذارن، در مسیر معنا، که انشاءالله ما از اونها باشیم که این راه بر همه بازه، هر کس به اندازه همتش میتونه بره، اونهایی که پا میگذارن در مسیر معنا از خواب میگذرن، در بیداری حقایقی رو میبینند، در بیداری حقایقی رو میبینند. خب اگر یه شخصی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه در حال نماز احیانا بعضی از صحنه های حقایق رو میبینه که نقل شده از ایشون، که حوری بر او آشکار شد، اگر مرحوم آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه استاد بزرگوار من حقایقی رو میدید، میخواست تفسیر قرآن بگه، تفسیر میگفت یک زمانی ایشون، بعد بعضی وقتا میفرمود امشب میخواستم فلان مطلب رو بگم، علامه هلی رضوان الله علیه فرمود نگو، مصلحت نیست. حقایقی رو میدید نه در خواب، و بیداری میدید. میفرمود من عاشق ابوالقاسم کبیر قمی، شخصیت بزرگی که بالا سر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی دفن شده و کسی است که مرجع بزرگ قم بود زمانی که مرحوم عاشق از عراق به قم آمد، مرحوم عاشق در قم موقعیتی نداشت، در قم شناخته شده نبود، مرحوم عاشق ابوالقاسم کبیر قمی که یک مرجع بزرگ بود نه تنها در مقابل عاشق رقابتی نکرد، بلکه تمام حیثیت و آبروی خودش رو گذاشت برای اینکه حادشیخ رو بزرگ کنه. وقتی در مجلسی شخصی رو کرد به مرحوم عاشق عبدالقاسم کبیر، گفت حضرت آیت الله، مرحوم عاشق عبدالقاسم در میان جمع فرمود آیت الله ایشونه، اشاره کرد به مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی، گفت آیت الله ایشونه. وقتی روزهای عید میشد مردم میخواستن بیان دیدن عاشق ابوالقاسم کبیر قمی، عاشق ابوالقاسم میرفت خونه مرحوم آقای حائری یزدی، اونجا مینشست، همین خونه‌ای که نزدیک این مدرسه هم هست، همین پشت دیگه منزل عاشق عبدالکریم، در مجاورت تقریبا چند تا خونه فاصله منزل مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه دیگه، که الان هم به عنوان یک مرکز فرهنگی داره ازش استفاده میشه. مرحوم عاشق ابوالقاسم میرفت منزل عاشق عبدالکریم مینشست که جمعیت بیاد اونجا. آقای بهاءالدینی میفرمود من عاشق ابوالقاسم کبیر قمی رو دیدم سراسر نور، دیدم نه در خواب، در بیداری میدیدن این بزرگان. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اصلا اینها قابل مقایسه با اون نیستن، اصلا علمای شیعه قابل مقایسه با ائمه اهل بیت علیهم السلام نیستن، که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در وصف نبی اعظم فرموده باشه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. و این فرمایش تعارف نیست، این که می فرماد من یک عبدم، یک غلامم از غلامان اون بزرگوار. مثلا جایگاه نبی اعظم رو ما هیچ وقت نمیتونیم تصور کنیم، شخصیتی که امام صادق علیه السلام وقتی نام مبارک حضرت می آمد به احترام سر و پایین می آورد، سه بار نام مبارک پیغمبر رو تکرار میکرد، سر و پایین می آورد. این بزرگوار در بیداری دیده همه این حقایق رو. اما این سیر مادی توی کرات و ستارگان و کهکشان ها نبوده، همه عالم ماده یه مرتبه از عالم وجوده، پایین ترین مرتبه دنیا، دنیا در لغت عرب یعنی ادنا، مؤنث دیگه، ادنا، ادنا یعنی پسترین، از دنیا یعنی پسترین، دنیا پسترین مرتبه وجوده، دلیگه پیغمبر به بالاترین مراتب وجود سیر کرده، با لقاء خدا، زیارت خدا نائل شده. بنابراین سیر پیغمبر به اون سو، سیر آسمانی پیغمبر، سیر معنوی است، نه در خوابا، بیداریه، اصلا اون حقیقت بیداریه، ما تو خوابیم، اون حقیقت بیداریه. حضرت دیده، دیدنی بالاتر از دیدن ما. ما چه میبینیم از این اشیا؟ ظواهر. پشت این دیوارا رو نمیبینیم، ما این سنگ و چوب و خاک و آهن رو میبینیم. 40 سال ما میریم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، چی میبینیم؟ یه جعبه فلزی و چوبی و کاشیکاری و سنگ و دیوار. اما اونی که اهل معناست وقتی اونجا میره، خود حضرت معصومه سلام الله علیها رو میبینه. ما اینا رو نمیبینیم، ما رو قبر نگاه میکنیم، قبر عاشق ابوالقاسم کبیر قمی، خب یه سنگ میبینیم رو زمین، یه اسم مبارک آقا رو نوشتن روش. اما آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه خود او رو میبینه سراسر نور. میبینن اینا که حالا آدم معمولی هن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقامش کجا، اینا کجا، قابل مقایسه نیست. رسول اعظم تو داستان معراج، همین داستان، در یه صحنه پیغمبر همه انبیاء علیهم السلام رو میبینه، بعد میگه اونجا وقت نماز شد و جبرئیل آمد منو فرستاد جلو به عنوان امام، نبی اعظم، امام الانبیاء. به تعبیر اون شاعر شیخ محمود شبستری، در این ره انبیا چون ساربانن، دلیل و رهنمای کاروانن، از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار. نبی اعظم عظمتش اصلا قابل تصور نیست. نوح علیه الصلاه و السلام، جد بزرگوار نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، طبق قرآن 950 سال قبل از طوفان دوران پیامبریش بود. خب حتما 40 50 سال هم داشته که پیغمبر شده، پس 1000 سال قبل از طوفان زندگی کرده. بعد از طوفان هم نوح مدتی زنده بوده، طبق روایات نوح 1400 سال زندگی کرده، خدا میدونه حالا دقیقش چقدر چون روایات مختلفه. این نوح در این عمر طولانی 1400 ساله به اون جایگاهی که نبی اعظم در عمر کوتاه 60 ساله، ببینید 63 سال که پیغمبر عمر کردن، 63 سال قمریه، تقریبا 60 سال شمسیه. پیغمبر تو این 63 سال قمری به جایی رسیده که نوح اصلا نزدیکم نشده به اون جایگاه. نوح عظیم، نوح پیامبر، نوحی که 1400 سال زندگی کرده، پیغمبر یه جا داستان جدایی است. حالا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد الحرام به بدن مبارک آمد، مسجد الاقصی، اونجا رفت داخل زیارتگاه ها، عبادتگاه ها، و بعد سیر معنوی به عالم بالا رفت، به بالا تا اونجا که خدا رو دید. دیدن نه به چشم سر، دیدن به چشم دل دید. بعد اینجا من یه نکته‌ای بگم، من ندیدم هیچ مفسری این رو بگه، ولی این یه نکته رو اشاره میکنم، احتمال شما به احتمال این رو بگذارید. در ذیل این آیه کریمه خدا فرمود انه هو السمیع البصیر. مفسرین گفتن چرا این جمله رو خدا فرمود که خدا شنوا و بیناست؟ بعد بعضی توضیح دادن، از جمله مرحوم علامه طباطبایی توضیح دادن، گفتن نکتش این است که پیغمبر در واقع دلش میخواسته یه همچین سیری رو داشته باشه و خداوند تبارک و تعالی چون مطلع شد از این سیر برای حضرت پیش آمد. حالا من فقط دو کلمه بگم این بحث امروز تا اینجا تمام کنم. ببینید قرآن اشاره میکنه به داستان ابراهیم، ابراهیم خلیل الرحمن، اون عظیم پیامبری که از او تعبیر میکنن به شیخ الانبیا، اون بزرگواری که طبق اون روایات وقتی پرتاب شد به سمت اون آتشی که از کیلومترها افراد رو میسوزوند از شدت حرارت، و طبق روایت آمده که جبرئیل آمد و گفت کمکت کنم، ابراهیم علیه السلام فرمود از تو کمک نمیخوام. اون بزرگواری که قهرمان توحیده، ما در قرآن میبینیم در آیه 260 سوره بقره این بزرگوار خدا میفرماد و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، به هم نشون بده مردگان رو چگونه زنده میکنی. خدا میفرماید قال اولم تؤمن، ایمان نداری تو ابراهیم؟ قال بلا دارم ولکن لیطمئن قلبی، به صراحت از خدا تقاضا میکنه. خدا هم اول یه به اصطلاح تشری میاد که مگه تو ایمان نداری؟ ابراهیم عرض میکنه چرا، ولی بخوام قلبم آرام بگیره. در داستان موسی علیه السلام در سوره اعراف خداوند تبارک و تعالی در آیه 143 میفرماید ولم ما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی برای میقات و زیارت ما آمد و کلمه ربه، و خدا با او سخن گفت، شد موسی کلیم الله، قال یه تقاضایی داشت، ربه ارنی انظر الیک، خدایا به من نشون بده تو رو ببینم. خدا فرمود لن قال لن ترانی، هرگز نخواهی دید. انبیا بعضی طبق قرآن، ابراهیم، موسی، تقاضاهای صریحی از خدا داشتند. بعضی جاها مثل ابراهیم جواب مثبت شنیدند، بعضی جاها مثل موسی جواب منفی شنیدند، لن ترانی. اما پیغمبر اسلام که در حالات اون بزرگوار میبینیم آنقدر این بزرگوار از یک نجابتی، از یک خیشتنداری برخورداره که ظاهرن قرآن نداره که پیغمبر از ما خواست که من رو ببرم به معراج، چون هیچ وقت نخواسته. پیغمبر عبدالله بود، اصلا خواستی در مقابل خواست خدا نداشت. ولی خدا هم در داستان تغییر قبله این هست اشاره شده که در دل پیغمبر بود که قبله عوض بشه، بشه کعبه، خدا اجابت میکنه. هم در این داستان، یعنی پیغمبر اونقدر حالت حجب و حیا در برابر خدا داشت که حتی از خدا هم نمیخواست به صراحت مثل ابراهیم و موسی، ولی خب دلش میخواست که اتفاقاتی بیفته مثل داستان تغییر قبله، مثل داستان معراج، و خدا اون چی که اون میخواست رو، خواست او رو اجابت میکرد. هرچند در برابر خواسته صریح موسی فرمود لن ترانی، اما همین که در دل پیغمبر بود که یک چنین چیزی باشه، این رو اجابت کرد. البته هنوز چند نکته راجع به معراج باقی مونده، اون نکته ها را ان شاءالله فردا اشاره خواهیم کرد. خدایا خداوندا، ماه مبارک رمضان است، ابواب آسمان ها بر ما گشوده شده، شیاطین در قل و زنجیرند. خدایا خداوندا در این ماه رحمت، در این ماه مهمانی خاص خودت، تو را به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم، ما را آنی و کمتر از آنی از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و معارف نورانی اهل بیت منور بفرما. خدایا خداوندا به ما هم حقایقی از این عالم رو نشان بده. خدایا چشم و دل ما باز کن. خدایا خداوندا به ما این توفیق رو بده که بتوانیم در این دنیا، در این زندگی کوتاه، اون حقیقتی که برای اون خلق شدیم اون رو بشناسیم و به اون چه که باید عمل کنیم. خدایا خداوندا قلب و دل امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان. چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما، فرجش نزدیکتر بگردان. خدایا ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله علیه، حضرت امام، همه گذشتگان ما، همه اونها که بر ما حق دارند، خدایا در این ماه مبارک، در این ایام اونها رو مهمان خاص انبیا و اولیا ات قرار بده. خدایا خداوندا ما رو در مقابل شهدا، صلحا، انبیا، اولیا سربلند بگردان. خدایا مرزای ما، جنبازان ما، شفای عاجل، کرامت بفرما. همه کسانی که گرفتاری دارند، خدایا گرفتاری هاشون به بهترین وجه رفع بفرما. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.